حقیقت خواستار نقد است و نمد. نقدگین پادکستی است که در هر اپیزودش متن یا متونی که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخوانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفاً نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن، در حد وسع شمعی بگیرانیم و بذری برافشانیم. باری کوه باشکوهی که در افق فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شن برآمده است. درختی تنومند نیست که در سایه‌اش میتوان نشست، از بذری ناچیز برخاسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام‌های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان میبایست جدی گرفت. حال با امید حرکت در این راه طولانی و جمعی و پرفراز و نشیب به این قسمت از برنامه گوش میدهیم.
زیدآبادی و هزینه‌هایش در راه آزادی، به قلم علیرضا موثق، یادداشت برگزیده کانال نقداگین، منتشره در سایت ملیون ایران، و من حسین قاف گوینده این قدم پادکست نقداگین هستم. رعایت انصاف و حق سپاسی از وظایف اخلاقی آدمی است و نگارنده نیز می‌کوشد در حد وسع محدود و بشریش به زیست اخلاقی توجه کند و از این رو نسبت به زحمات و خدمات و هزینه هایی که احمد زیدآبادی در راه آزادی و مبارزه با استبداد داده است به دفعات ادای احترام کرده است و مناقشات و نقد هایی که با نام برده مطرح می شود منافاتی با فعل مذکور ندارد، زیرا هیچ انسانی کامل و مطلق نیست، البته به غیر از امامان معصوم شیعیان و نیز پیامبر مسلمانان. شاید در کنار استدلال، طنز و مطایبه نیز بتواند در نقش تلنگری ظاهر شود و معالن مخاطبان مد نظر را به مواجهه انتقادی با یک سری باورهای باطل و خودشیفتگی‌های بیمارگون برانگیزاند. وقتی زیدآبادی با مقوله فیلسوف بودن آرامش دوستدار مناقشه کرد و سپس موضع برخی از رسانه‌های اپوزیسیون در خصوص فیلسوف بزرگ و متفکر و پژوهشگر سترگ نامیدن آرامش دوستدار را ناشی از علل غیر معرفتی و سیاسی دید، حقیقتاً سرسوزنی رنجش ناشی از تعصب نسبت به شخصی خاص در وجودم ایجاد نشد، بلکه موضوعی که همواره از دغدغه‌های اصلی و اساسی‌ام بوده است، جهالت مقدس و خودشیفتگی این مذهبی‌های نامتفکر و عامی و خرافاتی است که به اعتبار نسبتشان با اسلام و حکومت اسلامی و از ناحیه این قدرت عینی و اجتماعی در تولید خطرات و خسارات کلان و عمومی به سهم خود نقش دارند. زیدآبادی گفته است از خدا که پنهان نیست، از وی یعنی حسن کلیدساز چه پنهان که بنده به هر میزان هم که بخواهم شکست نفسی و خاکساری پیشه کنم، خودم را شایسته ی آنچه گفته اند، یعنی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی می دانم و یا لااقل از بسیاری از افرادی که در دوره‌های مختلف مجلس بر صندلی‌های نمایندگی تکیه زده اند ناشایسته تر نمی دانم. حال من نیز به همین قیاس گمان می کنم که در حوزه تفکر و تفلسف اگر بضاعتم از آرامش دوستدار بیشتر نباشد، حداقل در سطحی نیستم که در مقام یک شاگرد نام برده را استاد و یا مرشد خودم ببینم و تعصبی کور نسبت به شخص او داشته باشم. تأکید بر نکته مذکور از آن روست تا اگر کسی تصمیم گرفت به جای تأمل به اصل سخنانم در نقد زیدآبادی به سراغ انگیزه خانی برود، زحمت بیشتری برای تحلیل روانشناختی به خودش بدهد. پس از مقدمه فوق، در ادامه نقد قبلیم چند ملاحظه انتقادی دیگر را به اختصار بیان می کنم. 1. برخی از اهل قلم زیدآبادی را شرف اهل قلم نامیدند و عبدالکریم سروش نیز به نحو ضمنی این لقب را به اعتبار رنج‌هایی که زیدآبادی در مسیر مبارزه با استبداد متحمل شده برازنده‌اش دانسته است. البته زیدآبادی در بیانی که صادقانه به نظر می‌رسد، لقب مذکور و تمجید سروش را بیش از استحقاق خودش دیده است. همچنین زیدآبادی خطاب به یکی از منتقدانش گفته است که اگر عنوان شرف اهل قلم از او ستانده شود، خرسند می‌شود. از طرف دیگر، زیدآبادی همانطور که پیشتر اشاره کردم، فیلسوف بزرگ و متفکر و پژوهشگر سترگ نامیدن آرامش دوستدار توسط برخی از رسانه‌های اپوزیسیون نظام ولایت مطلقه فقیه را ناشی از علل غیر معرفتی و سیاسی دانسته است. به عبارتی ظاهراً زیدآبادی به نقش علل غیر معرفتی و خاصه اراده معطوف به قدرت در سرشت و سرنوشت آدمیان توجه دارد. 2. زیدآبادی حسین ابن علی را در طول تاریخ و در همه زمانها و مکانها بی نظیر دیده است، از جمله در مقام قیاس با گاندی و سر توماس مور، و نیز می گوید پیامبر ما که درود خدا بر او و خاندان و اصحابش باد نیرومندترین نظام معنوی و اخلاقی را در جهان پایه گذاشته است. در عبارات مذکور صرف نظر از اینکه بر خاندان محمد ابن عبدالله نیز درود فرستاده می شود و گویا ماجرای ژن خوب قدمتی دیرینه در تاریخ بشری دارد، زیدآبادی مدعی بی نظیر بودن حسین ابن علی و نیرومندترین بودن نظام معنوی و اخلاقی برساخته شده توسط اسلام می باشد، نه حسب مورد یکی از انسانها و یا نظامات معنوی و اخلاقی بزرگ. در مورد سست و سخیف بودن چنین مدعیات بیمارگون و متوهمانه‌ای با احتساب جلد دوم کتاب مرگ مسمای اسلام و بقای نامش که حاصل گردآوری جستارهایی است که نگاشته‌ام و در فضای مجازی منتشر شده است، تا کنون چند صد صفحه توضیح و استدلال را قلمی کردم و تکرار ادله‌ام در مجال نوشتار حاضر مقتضی نیست. منتها در ما نحن فیه مخاطبان را دعوت می‌کنم تا به پرسش‌هایی از این قبیل تأمل کنند که اولاً بر اثر کدام علل غیر معرفتی یک انسان حتی در قرن 21 و با تحصیلاتی در حد دکترا، آن هم در یکی از رشته‌های علوم انسانی، تا این حد نامتفکر و عامی و خودشیفته می شود؟ این مقدار از بلاهت و فرومایگی و مختل شدن خرد و وجدان اخلاقی چگونه ایجاد شده است تا زیدآبادی با توهم و خودشیفتگی دین و برخی از پیشوایان دینش را بهترین ببیند و نه حداقل یکی از خوبها؟ اگر زیدآبادی در خانواده مسیحی متولد شده بود و نه در خاورمیانه جهنمی و اسلامی و نه در یکی از دهات ایران، آیا اینک در خصوص موضوع مورد نظر چنین داوری می کرد یا مسیح و مسیحیت را بهترین می دید؟ چطور یک دکتر و روشنفکر اینقدر احمق و گسست خرد شده است؟ چرا خار را در چشم حریف می بیند اما دسته بیل را در حلقوم خودش نمی بیند؟ ثانیاً کدام علل غیر معرفتی باعث شده است تا میزان شهرت و مخاطبان زیدآبادی و سروش بیش از آرامش دوستدار باشد؟ در بین کثیری از ژورنالیست‌ها و اهل قلم که پس از انقلاب 57 علیه ظلم و استبداد مبارزه کرده اند و در این راه هزینه داده و حتی کشته شده اند، چرا زیدآبادی ملقب به شرف اهل قلم شده است؟ ثالثاً کدام علل غیر معرفتی باعث بست اسلام در طول تاریخ شده است؟ در عالم خیال جامعه‌ای را فرض کنید که در همان جهان سنت عموم انسان‌های واقعی و انضمامی واجد عقلانیت استدلالی و انتقادی در سطح سقراط بودند. در چنین محیطی یک عارف عامی و توتالیتر، مؤلف یا مؤلفین قرآن و نیز یک کتاب پریشان و سطحی و بدوی و خرافی و عامیانه چه جایگاه و مرجعیتی میافت؟ رابعاً چرا به جای این رجزخانی‌های عامیانه و بیمایه و گزاف، برای مثال به نقدی که نسبت به سوره عصر، یعنی حسب ادعا عروس قرآنشان وارد کرده ام، پاسخی نمی دهند؟ خامساً چرا زیدآبادی نمی‌فهمد که اگر محمد ابن عبدالله در جایی سخن از عدالت و برابری گفته است، مدلول و مفهوم این الفاظ در بافتار قبیله‌ای و تکفیری و دیگری ستیز و سلطانی و استبدادی اسلام و در افق جهان سنت معنا می‌شود و با عدالت و حقوق بشر در جهان جدید تضاد و تزاحم غیر قابل رفع دارد و چرا عقلش از درک مغالطه اشتراک لفظ عاجز است و قص علاهازا. 3. زیدآبادی اشاره می کند که خودش و خانوادهش به سندروم زنگ خانه مبتلا می باشند، اما جهت اطلاع زیدآبادی و امثالهم، راغم این سطور و خانوادهش به دلیل اصناف تهدیدها و تهدیدها و نیز احتمال اجرای حکم الله و دستور شرع رحمت للعالمین و اسوه حسنه برای تمام زبانها و زمانها و مکانها و کامل کننده مکارم اخلاق، علاوه بر سندروم زنگ خانه، به سندروم سلاخی شدن توسط حکومت اسلامی و یا یک مسلمان واقعی و داعشی آتش به اختیار در این خاک بلاخیز نیز دوچارند. لذا وقتی از هزینه هایی که زیدآبادی مسلمان در راستای تأمین خیر و منافع عمومی پرداخت کرده است سخن گفته می شود، بد نیست که به رنجهای غیر خودی ها و نامسلمانان در راه حقیقت جویی و عدالت خواهی نیز عنایت شود. زیدآبادی به محمد ابن عبدالله و خاندان و اصحابش درود می فرستد. من نیز حق دارم که از تصدیق نابخردانه وجود الله و این سلطان مذکر و مستبد و توتالیتر در آسمان و نیز از وجود عقلهای خرفت و وجدانهای مریض در میان مسلمانان که برده فکری و وجودی مشتی گزاره تاریخی و بشری و خطاناک و اسطوره‌ای و برخواسته از مناسبات قبیله‌ای و سلطانی و استبدادی هستند ابراز تأسف کنم. البته بنابر دلایلی که به دفعات گفتم، از جمله در مطلبی با عنوان مانیفستی برای منتقدین اسلام، مدعی نیستم که محمد ابن عبدالله با مفروض گرفتن هستی تاریخیش انسانی زنباره و بچه باز و امثالهم بوده است و با برخی از منتقدین اسلام زاویه دارم و نیز از مغالطه زمان پریشی پرهیز می کنم. لکن به همان قیاس که در کشور سوئد و نروژ تدریس آیین وایکینگ ها و مرجعیت بزرگان آن قوم که در کانتکست مربوط بزرگ بودند مضحک و آسیبزاست، تدریس اسلام و مرجعیت محمد ابن عبدالله صرف نظر از اثبات هستی تاریخیش نیز برای جهان جدید مضحک و آسیبزاست. متاسفانه اسم فقدان جرأت دیشیدن و بردگی فکری و وجودی و تعبد و جزم و جمود در یک مفهوم طیفی را با مغالطه عشق نسبت به الله و اسلام گذاشتند، به همان قیاس که نام توحش مرد سالارانه و بیمارگون غیرت گذاشته شده است. آقایان در این کشور تریبون دارند، بعضن با سطح نازلی از سواد و عقلانیت و حریت مدرس دانشگاه هستند، در مجامع عمومی با هویت روشن و در کمال امنیت سخنرانی می کنند، با مطبوعات و رسانه های رسمی و عمومی داخلی مصاحبه می کنند، آثارشان را کمابیش با مجوز رسمی نشر می دهند، در احزاب و ساختار سیاسی و نیز در بین ماموت های فسیل نهاد روحانیت دوست و پارتی دارند و در مواقع خطر تک و تنها نیستند، دور یک میز جمع می شوند و یکدیگر را استاد و روشنفکر و فیلسوف خطاب می کنند، به یک انسان عامی و ابله و فرومایه و متعبدانه ملخخور می گویند علامه، دانشگاه ها و مدارس کشور را تحت عنوان استاد و معلم اشغال می کنند و یک مشت خرافات و خزعبلات را با تلقین و القا در مغز جوانان و کودکان معصوم فرو می کنند و بعد وقتی نوبت به فیلسوف نامیده شدن متفکری می رسد که به خاطر استبداد اسلام و حکومت اسلامی و نیز کثرت لشکر بردگان و فرومایگان کثیری از حتی دانشگاهیان ما نامش را نشنیده اند، علتکاو می شوند و ناگهان بلوغ و نبوغ عقلی پیدا می کنند و به تمایز علل معرفتی از علل غیر معرفتی تفتن می یابند. طوفان خنده ها. 4. ادعای وجود الله یعنی خدای قرآن و نبوت و سخن الله بودن قرآن اموری خردستیز هستند و به دلایلی که گفتم اسلام یعنی قرآن و سنت نبوی علاوه بر عقلانیت با معنویت و عدالت نیز در جهان جدید ناسازگار است و همین امر از اسباب مهم اسلام گریزی در بین کثیری از انسانهای مدرن ایرانی است. لکن مسئله اساسی این است که حتی وقتی سخنی از معنویت فرامذهبی، مینیمال، متواضع، خردپسند و خدای نامتشخص در میان اشخاص مد نظر گفته می شود، به خاطر آنچه از مدلول لفظ اسلام و نیز از تجربه حکومت اسلامی در ذهنشان تداعی می شود و به سبب نوعی تعمیم ناروا احساس تهوع می کنند و کهیر می زنند. زیدآبادی اگر حقیقتاً دغدغه معنویت و ایمان دارد، پیشنهاد می کنم تا جستاری را که تحت عنوان خدای نامتشخص حکایت همچنان باقی است نوشتم مطالعه کند و با استناد به استدلال‌های مندرج در آن متن هنگامی که ملحدین از نسبت معنویت و باور به خداوند با عقلانیت از او پرسش می‌کنند چونان آهو در گل گیر نکند و برای برساختن یک بنیان معرفتی و استدلالی در راستای دفاع از امکان اسلام و ایمان به الله در جهان جدید احیاناً با توسل به برهان نظم و یا تحدی و معجزه که پنبه شان توسط ناقدین زده شده است در معضل غیر قابل حل جمع خردورزی با مسلمانی بیش از این گرفتار نشود. اما و هزار اما که خدای نامتشخص نقیض الله است و اگر تمایل به رها شدن از زندان اسلام و یا بضاعت فکری و وجودی تجربه این رهایی را ندارد برایش سودمند نیست.